ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش.
تازه های ورزشی.
رضا فرهانی مدیر روابط عمومی فدراسیون بوکس و خبرهای از این فدراسیون.
پس از عذرخواهی رسمی پدرو سالگادو مربی اهل کوبا برای هدایت تیم ملی جوانان بوکس کشورمان، مسئولان فدراسیون برای جلوگیری از اتلاف وقت و تأخیر در برگزاری اردوهای تیم ملی جوانان با اعضای شورای فنی فدراسیون مشورت و در نهایت به جمع‌بندی در مورد گزینه نهایی رسیدن و امید رشید را به عنوان سرمربی این تیم معرفی کردند. رضا مهدی‌پور سرمربی جدید تیم نوجوانان بوکس کشور که به تازگی حکم خود را دریافت کرده، دستیاران خود را معرفی نمود. بر این اساس مهدی‌پور، رضا قاسمی و ایمان طیبی را به عنوان مربیان تیم ملی نوجوانان و دستیاران خود در این تیم برگزید. و آخرین خبر مربوط میشه به پس از نشست کارشناسی کادر فنی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان بوکس کشور با مسئولین این فدراسیون مقرر گردید تا مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان و نوجوانان در دستور کار قرار گیرد. بر اساس این نشست کارشناسی، کادر فنی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان بوکس کشور با مسئولین فدراسیون مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 16 لغایت 21 بهمن ماه در کمپ تیم‌های ملی بوکس واقع در سالن شماره 9 ورزشگاه انقلاب و مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان از 23 لغایت 26 بهمن ماه در قم برگزار می‌گردد.
شما تازه های ورزشی را میشنوید.
خانم بحری مدیر روابط عمومی فدراسیون کاراته و آخرین اخبار از مسابقات جهانی کاراتوان پاریس.
در دومین روز از رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان، امروز کاراتکاهای ما در دو بخش مردان و زنان به روی تاتامی هستند که مهدی قراری زاده در وزن منهای 84 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفانش موفق شد به فینال این وزن راه پیدا کنه. قراری زاده حریفانی از اوکراین، مصر، آذربایجان، کرواسی و ترکیه رو از پیش رو برداشت و فینالیست شد. او فردا برای کسب مدال طلا به روی تاتامی خواهد رفت. در همین وزن کیوان بابان مقابل حریفانی از ونزوئلا و آمریکا پیروز شد، اما در سومین مبارزه مقابل حریفی از کرواسی مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. احسان حیدری هم در همین وزن مقابل حریف اسپانیایی پیروز شد و در مقابل کاراتکای مصری شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. مهدی خدابخشی در وزن منهای 84 کیلوگرم حریف پرتغالی خودش رو شکست داد و مقابل حریف از کرواسی 3-1 مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. ذبیح‌الله پوشه دیگر کاراتکای این وزن هم مقابل حریفی از بلاروس 1-0 شکست خورد. در بخش بانوان هم شیما آل‌سعدی حریفانی از اسپانیا مقدونی چین رو شکست داد، مقابل حریف فرانسوی مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در بخش بانوان و در وزن منهای 61 کیلوگرم روزیتا علی‌پور حریفی از سوئد، ازبکستان، پرو، اوکراین رو شکست داد و در نیمه نهایی مقابل حریف مصری شکست خورد و نتونست به فینال راه پیدا کنه. علی‌پور فردا برای کسب مدال برنز به روی تاتامی خواهد رفت. در همین وزن شیما آل‌سعدی هم حریفانی از اسپانیا، مقدونیه و چین رو شکست داد، اما در مبارزه چهارم مقابل حریف فرانسوی بعد از تساوی 1-1 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در بخش کاتای تیمی بانوان هم تیم بانوان ایران متشکل از الناز تقی‌پور، نجمه قاضی‌زاده و شادی جعفری‌زاده در گروه دو به همراه تیم‌های روسیه و مراکش حضور داشت که موفق شد بالاترین امتیاز رو کسب بکنه و به دیدار فینال راه پیدا کنه. این تیم فردا برای کسب مدال طلا به مصاف تیم روسیه خواهد رفت.
فرشاد صفتی و اخبار گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا.
ساعتی پیش قهرمان رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا اولین گرند اسلم سال 2019 در بخش بانوان مشخص شد. اوزاکا از ژاپن با نتیجه 2-1، 7-6، 5-7 و 6-4 موفق شد کاویتوبا از جمهوری چک رو شکست بده و به مقام قهرمانی اولین گرند اسلم سال 2019 دست پیدا کنه. دیگر خبری از خواهران ویلیامز، شاراپوا و آزارنکا در قهرمانی رقابت‌های گرند اسلم نیست. اوزاکای ژاپنی کاری کرد. کارستان و قهرمان رقابت‌های انفرادی بخش زنان در اولین گرند اسلم تنیس سال شد. تیم دو نفره منصور بهرامی از جمهوری اسلامی ایران و مارک فلیپوسیس از هلند موفق شدن در رقابت‌های تنیس دو نفره بالای 45 سال به مقام قهرمانی رقابت‌های گرند اسلم استرالیا راه پیدا کنند. می‌دونید که مسابقات گرند اسلم استرالیا در رده سنی بالای 45 سال 8 تیم برتر رو دعوت می‌کنه برگزار کننده و تیم دو نفره منصور بهرامی و مارک فلیپوسیس موفق شدن به قهرمانی این دور از مسابقات دست پیدا کنند.
شما تازه های ورزشی را میشنوید.
به پایان تازه های امروز و امشب رسیدیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. هنوز و همچنان از استدیو پخش این ایستگاه رادیویی با برنامه گپاهنگ با شما ایم. حدوداً 53-54 دقیقه دیگه ما را همراهی بکنید. روی خط تلفن باز هم میهمان داریم و این بار آقای حسین عسکری از داوران خوشنام حالا سالهای گذشته فوتبال کشورمون، رئیس اسبق دپارتمان داوری و از کارشناسان ارجمند داوری ایران روی خط تلفن مهمان من هستند. آقای عسکری سلام، شب بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای شریفی، همکاران و محترمتون و شنوندگان خوب رادیو ورزش عرض سلام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم. من این رو چندین مرتبه گفتم، واقعا خوشحالیم که علیرضا فغانی جز داورهای این ستا بازی پایانی جام نیستش.
بله.
و این خوشحالی ما واقعیتش اینه که ربطی به افتخارهای علیرضا فغانی نداره، این که تیم ملی فوتبال کشورمون تونسته به جمع 4 تیم پایانی راه پیدا بکنه. چگونه بوده داوری های امسال آسیا آقای عسکری؟
به هر حال جناب آقای شریفی، ببین فوتبال هیچ موقع بدون اشتباه نیست. هر موقع فوتبالیست اشتباه نکرد، داورم اشتباه نمیکنه. فوتبالیستی که اینقدر براش هزینه میکنن، اینقدر بهش پول میدن، اینقدر از لحاظ مهارت‌های فنی فوتبال و مهارت‌های لازمه فوتبال قوی هست، میبینید که خیلی از موقع اشتباهاتی میکنن که باعث واقعا برباد دادن زحمات کل تیم میشه. شما مثلا همین نمونهش بازی چین رو شما دیدید. هرچند خب تیم ایران خب تیم مقتدر قویه، ولی خب اشتباهات مرگباری بازیکن‌ها انجام دادن دیگه. آیا این بازیکن‌ها واقعا دوست دارن این اشتباهات بکنن؟ به هر حال فوتبال چون یه مقوله که خیلی از نظر فنی پیچیده است، سخته، کار سخته، داوریش هم به همین شکله. اینه که داوری ها در مجموع به هر حال اشتباهاتی داشت، اشتباهات تاثیرگذاری هم داشت در دوره اول و حتی دوره دوم که به اصطلاح مرحله اول حسی بود. هست روی فوتبال هستش اینا، منطقه یه چیزی که ما خیلی بهش به اصطلاح حالا به قول امروزی ها گیر میدیم یا اینکه روش آگراندیسمان میکنیم، بحث فقط بحث داوری هاست که اشتباهاتی که انجام میدن. هم فوتبال تمام دنیا هست، اینجا هم هست. بله ما حدود 4 تا مسابقه، من دقیقا به شما میتونم اسمم بگم که اشتباهات داوری باعث شد که نتیجه بازی رقم بخوره. منتها این نیستش که جناب شریفی که این داستانی پشت این قضیه باشه. اشتباهات ناخواسته است. به هر حال یک داوری که به این مراحل میرسه سالیان سال زحمت کشیده، هیچ موقع حاضر نمیشه که آبرو، حیثیت و اعتبار خودشو آگاهانه زیر سوال ببره. چون یه زمانی حالا شاید مثلا نسل قبل از ماه داوری وقتی داور قضاوت میکرد و بازی تموم میشد، دیگه همه چی برای داور تموم میشد. چون اینقدر دیگه تجهیزات و امکانات، شبکه‌های مختلف، نمیدونم کارشناس‌های مختلف نمی اومدن قضایا رو بررسی بکنن، نظر بدن، چون نبود یه فیلم برداری. الان برعکسه، الان بازی که تموم میشه تازه جریان داور شروع میشه، یعنی مشکلاتی که داوران دارن. خوشبختانه به هر حال فیفا بعد از مطالعات زیادی که کرد با توجه به تجهیزات و امکانات، این بحث خب تکنولوژی دروازه و کمک داور ویدیویی رو به اصطلاح تأیید کردن و به بازی گرفتن. خب این خیلی میتونه کمک بکنه به فوتبال و کمک بکنه به نتایج واقعی، یعنی اون عدالتی که روح قانون قوانین و بازی به دنبال اینه که حق کسی ضایع نشه. ولی این هست دیگه، تا زمانی که انسان قضاوت میکنه در مثلا قضاوت داوری فوتبال اشتباه وجود داره. منتها با این ابزار و امکانات را مثلا که هست الان داور ویدیویی، اینا میتونن کمک بکنن که این درصد اشتباهات سخت و مثلا خیلی مهم و تاثیرگذار بسیار بسیار کم بشه. کما اینکه شما در اولین دوره‌ای که از کمک داور ویدیویی استفاده شد همینجا دور یک چهارم، یعنی در چهار تا مسابقه فقط یک مسابقهش داور از تشکیلات و تجهیزات ویدیویی داور ویدیویی استفاده نکرد. در بقیه بازی‌ها، شما بازی ژاپن شما دیدید که اگر که کمک داور ویدیویی نبود اون داور نابود می‌شد، دو تا اشتباه کرد، دو تاش هم مهم بود. باز بازی استرالیا به همین شکل، تو
من میخوام یک چیز دیگر بگم آقای عسکری،
بازی ایران هم بود، ولی در نهایت کمک میکنه به فوتبال.
میخوام یک چیز دیگر بگم و اون همین که حالا اتفاقی که افتاد توی مرحله یک چهارم که حالا وی ای آر اضافه شد به بازی ها، اتفاق این بود که ما توی دوتا بازی اول مرحله خدمت شما عرض بکنم که یک چهارم دیدیم که هر دو تا بازی با تصمیم وی ای آر در واقع نتیجهش تغییر کرد و این اتفاق مهمی بود. به نظرتون حالا توی جام جهانی هم ما بازی ها رو دیدیم از سیستم وی ای آر هم استفاده شد، سطح داوری آسیا یه مقداری فاصله نداره با سطح داوری جهان الان؟
زیاد تفاوت نداره. الان اتفاقا یه حدود 7-8 سال شما اگر که بررسی بکنید میبینید که عمدتا یه گروه یا دو تا گروه یا سه تا گروه از داورای آسیایی در مراحل حساس جام جهانی وجود داشته. ما وقتی روشن ایرماتوف در جام جهانی قبل بالاترین آمار قضاوت رو تو بین داورهایی که در اونجا بودن، حدود 35-6 تا داور بودن، آقای روشن ایرماتوف 5 تا قضاوت کرده. ما در جام جهانی گذشته فقط 2 تا داور داشتیم که 5 تا قضاوت کرد، یکیش آقای روشن ایرماتوف بوده. این نشون میده که واقعا قدرت داورای آسیایی بالا هستن. یه زمانی بله، حدود 15 سال 20 سال یا 30 سال پیش اصلا داورهای آسیایی رو اصلا قبول نداشتند، حتی داورهای قاره های دیگه و حالت تمسخر، یه حالت خاصی به اصطلاح به داورای آسیایی اصلا قبول نداشتن. حالا تیماشون هم همینطور تشکیل، ولی الان شما چند دوره است می‌بینی، از سال شروعش هم از حدوداً از سال تقریبا 98 بود که اون آقای جمال شریف بود سه تا قضاوت کرد، آقای علی بوسیم بود سه تا قضاوت کرد. در سال 2002 ما ردبندی رو اون آقای سعد کمیل کویتی قضاوت کرد. خب همینجوری هر به اصطلاح روشن ایرواتوف الان بالاترین آمار قضاوت رو تو جام جهانی داره، حدود 9 تا قضاوت کرده در دو دوره‌ای که بوده. بعدش هم که خب علیرضا فغانی خودمون قدرتش نشون داده، اینا همه آسیایی هم دیگه. الان داورای آسیا توی قاره ها من فکر میکنم که از همه جلوتر باشن.
و بریم سراغ داور ایران و ژاپن.
ایران و ژاپن، من جناب شریفی شما شک نکنید که این داور رقیب اصلی آینده علیرضا فغانی و روشن ایرواتوف خواهد بود. فوق‌العاده خوب قضاوت کرد، بسیار خوب بازی رو اداره و مدیریت کرد با توجه به اون به هر حال رفتارهای غلط و اشتباهی که بازیکنهای ما دارن همش اعتراض بکنن در چندی مورد. اگر که دیده باشی تو همین بازی چیز قبلی که ایران با چین داشت چقدر بازیکنهای ما
کلن، واقعیتش اینه که داوری توی رقابت امسال با ما مهربون بوده.
ما الان جناب شریفی ما خیلی وقت از داوری ضربه نخوردیم.
بله.
ما جام جهانی
این دوره که اصلا خیلی هم سود کردیم، یعنی داوران میتونستن توی بازی های دور مقدماتی ما مجید حسینی، وحید امیری و سامان قدوس رو اخراج بکنن.
بله سامان قدوس یه حرکتی کرد که مثلا به هر حال اینها اشتباه. شما ببینید تو دوره‌ای که قبل که ما رفتیم جام جهانی درست تیم ما خیلی خوب بود، قرار بود، ولی شما نگاه بکنید با اشتباهات داوری که به نفع ما شد داور بازی ما، تیم ما خیلی زود رفت جام جهانی. شما بازی ایران و ازبکستان در تاشکند، گلی که تاشکند ازبکستان زد توپ نیم متر رفت داخل دروازه، داورای ژاپنی هم بودن، گل قرار نپذیرفتن. در بازی ایران و قطر در دوحه پنالتی که آقای چیز کاپیتانمون کیه که الان بازی نمیکنه،
شجاعی،
آقای شجاعی،
یه
پنالتی کاملا واضح کرد، داور سنگاپور، داور سنگا، بله سنگاپوری بود که اون
همین محمد تقی جعفری بود فکر می‌کنم.
بله بله که پنالتی هم نه کسی دیگه بودش که الان ناظر شده، الان دو سالی است ناظره. ازم حضورتون بگم خب شما دو تا بازی، دو تا امتیاز، شش امتیاز، به هر حال متأد در یه مقاطعی هم به هر حال اشتباه به ضرر تیم میشه دیگه، ولی ما الان خیلی وقت از به اصطلاح ناحیه داور متضرر و اونچنانی نشدیم. و یکی از کارهایی که فدراسیون ما باید بکنه حتما باید، چون واقعا رفتار بازیکنای ما رفتار بازیکنای حرفه‌ای نیست.
بله.
شما دیدید همین آقای طارمی چه نیازی بود به این بازیکن حرفه‌ای؟ اینه که زمانی که خطا میکنه تیمش بهره ببره. خب در وسط زمین با اون حالت اون خطا رو کردن تیم چی منفعتی میبره؟
بله.
غیر از این که الان شده دو اختاره نمیتونه بازی بکنه، خب سنگینه دیگه. اینه که حتما باید فدراسیون از یک کارشناس خبره داوری در کنار تیم استفاده بکنه. شما نگاه کنید تو جام جهانی چند مورد ما ویدیو چک داشتیم.
بله.
بعد از اینی که تصمیمات تغییر پیدا کرد به وسیله ویدیو چک، کوچکترین حرکت اعتراض‌آمیز یا به اصطلاح فشار روی داور از طرف تیما نبود. ولی در بازی ایران هم ویدیو چک رخ داد دیگه.
بله.
بازی شما دیدید که با رفتار بازیکنان ایران چگونه بود.
ده.
حمله ور شدن 6 7 نفری طرف داور. ببینید اینو باید حتما کار بکنن، چون یه موقعهای واقعا یه دفعه داور یه عکس العمل نشون میده، کارت زرد نشون میده، کارت قرمز نشون میده. اینا چیزایی که الان تو همین دوره هم که نگاه کنید بیشترین اعتراضات توسط بازیکن‌ها توسط تیم ما بود.
بله.
با بازی ایران و چین شما چندین بار اعتراض کردن، چندین بار آقای رضاییان، آقای ابراهیمی، اینا بابا
واقعا باید کنترل بکنیم،
واقعا باید کنترل. اینی که حتما باید فدراسیون حتما باید از یک کارشناس خبره کنار تیم استفاده بکنه، کلاس بذاره. الان فوتبال دوزونی استفاده میکنن.
دقیقاً. حالا من در مورد کریستوف بس بعد نیست این رو بگم.
بس.
که خب او در بازی ایران و عراقی که 4 سال پیش برگزار شد و ما از جام حذف شدیم داور چهارم بنجامین ویلیامز بود.
بله بله این داور جوونیه.
بله.
و ایسی هم روش نگاه داره، تو ایشون تا جام جهانی هم بوده، در جام جهانی هم گذاشتم جز یکی از داورا بوده، مطمئن البته سود زیاد نزده.
بله.
اینه که به هر حال استرالیا صاحب تشکیلات قویه از نظر فوتبالی، صاحب قدرت فوتبالی خوبی هست توی اون موقعی که خودش بوده چه از اون موقعی که اومده آسیا. طبیعتا اینا همه باعث میشه که داورهای خوبی هم داشته باشن دیگه. حالا یه موقعی یه اتفاقی میفته، حالا بازی ایران و عراق در اون آقای بنیامین مثلا اون اتفاق افتاد نیستش که حالا همهشون به همین شکله.
ولی اونم خیلی در موردش حرف و حدیث زیاده، این که در واقع پروپاگاندای رسانه‌ای بود اون اشتباه یا واقعا اشتباه بود.
نه اشتباه، ببین اگر که واقعا ما بخوایم اصلاح بشیم باید حقیقتا رو بپذیریم.
دقیقاً با شما.
در فوتبال یک موقع خطاهای اتفاق میفته که داور اگر بگیره، یعنی تصمیم بگیره که به اصطلاح یه تیمو جریمه بکنه، کسی بهش ایراد نمیتونه بگیره. اگر هم نگیره نمیشه. شما همین آقای فقانی خود ما در جام کنفدراسیون ها بازی چیز که روی مسی خطا کردن تو روسیه،
بله
در روسیه یه خطای خیلی سریع لحظه‌ای اتفاق افتاد.
بله یادم
کمک داور ویدیویش هم کی بود؟ همین آقای روشن ایرماتوف بود.
بله
اتفاق افتاد یه لحظه، خب داور تشخیص نداد، کمک داور ویدیویی هم تشخیص نداد.
بله
یعنی موقعی که اون بازی اتفاق افتاد نتونست تشخیص بده. بعد که بررسی کردن دیدم بله چی بله. بوده؟ پنالتی بوده. ولی آقای فقانی اون پنالتی رو نگرفت. آقای فقانی مورد بازخواست قرار نگرفت.
خیلی ممنونم یعنی... ازتون آقای عسکری.
خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزارم. متشکر که امشب رو با ما همراه بودید و صحبت کردید در مورد داور بازی ایران و
ان شاء الله امیدوارم که روز دوشنبه یه بازی خیلی خوبی از جانب تیم ایران باشه که بتونه باز دوباره همین نتایج رقم بزنه. ولی نباید نگران باشن، استرس داشته باشن راجع به
بله باید خودمون رو کنترل بکنیم.
بله
بازیکن‌هامون، کادر فنیمون،
هنوز یک بازی بله. دیگه مونده دیگه.
بله حتما بله. همینه. ممنونم ازتون آقای عسکری، شبتون بخیر باشه. بریم به سراغ همکارم سرکار خانم کیانی و بخش گزارشی امشب.
یکی از اتفاقاتی که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی افتاد و در این مدت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، اون هم در فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی، به دست آوردن کرسی بین المللی توسط یک خانم بود. ندا مطلبی موفق شد عضو کمیسیون زنان فدراسیون جهانی موتور سواری بشه. به همین جهت باشون میخوایم صحبت بکنیم در مورد کرسی که به دست آوردن، که چه اتفاقاتی افتاد و چه عواملی دخیل بود در به دست آوردن این کرسی. خانم مطلبی سلام میگم به شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کیانی عزیز و تمامی شنوندگانتون.
ممنونم ازتون. خانم مطلبی ما گفتیم که یه خانم ایرانی موفق میشه که یه پست جهانی رو به دست بیاره و یه کرسی صاحب کرسی بین‌المللی بشه. در مورد این عضویتتون در کمیسیون زنان فدراسیون جهانی موتورسواری برام بگین که چطور شرایط مهیا شد که برید در اونجا و مسئولیت رو به عهده بگیرید.
طبق برنامه که فدراسیون جهانی موتورسواری داشت، اواخر سال 2018 به ما اعلام کردن که میتونید کاندید بشید در کرسی هایی که در فدراسیون موتورسواری وجود داره. یکی از این کرسی ها کمیسیون زنان فدراسیون جهانی موتور سواری بود. تقریبا از تیر ماه ما کارمون رو شروع کردیم، برنامه خودمون رو فرستادیم. خب خیلی براشون جالب بود که اولین بار یک خانم مسلمان در این کمیسیون کاندید شده و میخواد رأی بیاره. کشورهای دیگه خیلی تلاش میکردن برای گرفتن این کرسی. کشورهایی بودن که قوی بودن، سالیان سال بود بانوانشون موتور سواری میکردن، کار میکردن تو این زمینه، به هر حال پیشینه ای داشتن. ما برنامه هامونو فرستادیم، کشورهای اسلامی خیلی حمایت کردن، کشورهایی که خانمهای محجبه داشتن برای اونا خیلی مهم بود که خانمها بتونن با حجاب اسلامی موتور سواری کنن و این یکی از امتیازاتی بود که ایران توی برنامه خودش داشت. ما برنامه هامونو فرستادیم، طی 3 مرحله مصاحبه‌ای انجام شد از طرف کسانی که این انتخابات رو توی اونجا انجام میدادن. انتخابات برگزار شد و اعضا رأی دادن به حضور ایران و ایران شد عضو کمیسیون زنان فدراسیون جهانی موتور سواری. اولین کمیسیونشم، اولین جلسه مشترکشم با اعضا، با حضور کلیه اعضا در ژنو سوئیس 24 و 25 بهمن ماه برگزار میشه. کلن برنامه هایی که در سال 2019 پیش بینی میشه برای آموزش خانوم ها در این رشته اونجا تصویب میشه. ما برنامه آموزشی هست، گرندهایی که داده میشه، بحث ایمنی هست، بحث حضور زنها در مسابقات بیشتر برای اونا مطرحه که انشالله ایران هم بتونه در اون کمیسیون شرکت کنه و بتونه از امتیازاتی که توی این عضویت براش پیشبینی شده بتونه بهترین بهره رو ببره.
خانم مطلبی، حالا این مسیر باز شد که یه خانم محجبه و مسلمان بتونه در این کمیسیون عضو باشه. شما به عنوان عضو این کمیسیون چه برنامه و چه پیشنهاداتی دارین برای اینکه حالا موتور سواری بانوان در جهان بتونه پیشرفت بکنه و فعالتر باشه؟
ببینید خانم کیانی، از سال 1395 فعالیت موتور سواری بانوان به صورت قانونی تحت نظر فدراسیون و نظارت فدراسیون شروع به کار کرد. قبلا دختر، بله در ایران قبلا دخترهای ما کار میکردن، ما نمیتونیم بگیم موتور سوار نداشتیم، ولی در چارچوب قوانین نبود و اصلا به صورت قانونی این کار انجام نمیشد. قبلا خب در پیستایی که استاندارد نبودن، تحت نظر فدراسیون نبودن، شرایط حالا خاصی داشتن اون پیستا، این کار انجام میشد، دخترها موتور سواری میکردن. و در سال 95 با کمک وزارت ورزش و دوستانی که در این راه ما رو یاری کردن، ما تونستیم مجوز موتور سواری بانوان رو به صورت قانونی بگیریم. الان دخترای ما یک روز در پیست سرعت اتومبیل رانی استفاده میکنن برای موتور ریسشون و دو روز هم پیست کراس در اختیارشونه. کامل این سه روز در اختیار خانم ها هست، بچه‌ای که قبلا کار میکردن و دوستانی که دوست دارن تو این رشته بخوان ادامه فعالیت داشته باشن. موتور در اختیارشون گذاشته میشه، لباس در اختیارشون گذاشته میشه، مربیای خوبی در کنارشون هست و این امتیاز و فدراسیون به دخترهامون داده. برای فدراسیون جهانی هم مطمئنا عضویت ما خیلی میتونه کمک کنه. ما میتونیم از حق عضویتمون، از کرسی که داریم، بتونیم امتیاز بیشتری رو بگیریم. بحث مربیگری رو ما خیلی الان داریم روش پافشاری میکنیم، بتونیم مربی حتما بیاریم برای دخترامون
از کشورهای دیگه.
بله، از کشورهای دیگه که در این به هر حال صاحب سبک هستن، حرفی برای گفتن دارن تو بحث مربیگری. دختره اول باید مربیگریاشون، ما روی مربیگری اینها کار کنیم که بتونن آموزش بعدن تو ایران داشته باشن. این کارگاه هایی که اونجا میذارن خب خیلی بحثش خوبه برای دختره ما. مطمئنن امتیاز های خیلی خوبی ما از اونا میتونیم برای دخترمون در ایران بگیریم. بچه ایران هم واقعا موتور سوارای ما مستعد هستن، دختره خیلی خوب و
خیلی هم مشتاقن. قبل از اینکه موتور سواری موافقت بشه با فعالیتش، خیلی از بانوان در پیست شهران تمرین میکردن و یعنی اشتیاق داشتن که تمرین بکنن و با یه مربی قوانینش رو یاد بگیرن، موتور سوار بشن. از دختر بچه 5 ساله تا حالا افراد بزرگسال تمایل داشتن. الان چطور هست؟ همون اشتیاق وجود داره و تعداد شرکت کننده ها بیشتر از قبل شده؟
همون اشتیاق وجود داره. قول شما، اگر ما انشالله جمعه آینده 12 میشه، 12 بهمن ما مسابقات قهرمانی موتور کراسمون رو داریم، یک رانده شد. تشریف بیارن دوستان، خانواده ها میتونن بیان، بانوان عزیز میتونن بیان در پیست کراس و این مسابقه رو از نزدیک ببینن. بچه های کوچولویی هستن که قول شما واقعا مشوقشون پدر مادرها هستن. ما وقتی که ثبت نام شروع شد برای بحث آموزش موتور سواری بانوان، پدرانی رو داشتیم که با موتورهایی که داشتن، حالا همین 125 سی سی ها، میومدن میگفتن آیا ما میتونیم دخترامون با همین آموزش ببینه، با همین موتوری که ما در اختیارشون میذاشیم. پس ببینید خانواده ها نسبت به این مسئله خیلی آگاه شدن، خیلی مشوق دخترها هستن، دخترها خیلی میتونن از اون سیستمی که دارن استفاده